دوستان خوبم با برنامه زندگی امکان تا اسکان همراه شما هموطنان گرامی خواهد بود.
به نام خدا. برنامه امکان تا اسکان، سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه امکان تا اسکان. مثل هفته گذشته امروز در خدمت شما خواهیم بود با موضوع دیگری از صنعت مسکن و بازار مسکن کشور. امروز می‌خوایم در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با شما صحبت بکنیم. مهمانان عزیزی از سازمان بورس و کارشناسان حوزه تأمین مالی مسکن با ما همراه خواهند بود. ما را همراهی بفرمایید در این برنامه امکان تا اسکان. شما شنوندگان عزیز از طریق شماره تلفن 22-65-25-25 و شماره پیامک 30,000-36-37 میتونید نظرات خودتون رو در خصوص موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. ما در برنامه‌های قبلی امکان تا اسکان موضوع مهم بحث تأمین مالی پروژه‌های ملی مسکن رو در موردش با مهمانامون گفتگو داشتیم. یکی از چالش‌هایی که وجود داره در حال حاضر عدم همراهی مناسب نظام بانکی با طرح‌های ملی تو حوزه مسکن هستش. مشخصاً هفته گذشته آماری اعلام شد از سوی بانک مرکزی کشور که حدود 17 تا از بانک‌های خصوصی و نیمه دولتی کشور هیچ مبلغی رو، هیچ تسهیلاتی رو به بخش مسکن و ساخت مسکن پرداخت نکردن و این قصور بانک مرکزی لازم هستش که توسط دستگاه نظارتی و مجلس پیگیری بشه. ما در کنار بحث تأمین مالی بانکی پروژه‌های مسکن موضوع دیگه رو دنبال میکردیم که بتونیم ابزارهای جایگزین یا ابزارهای کمکی تأمین مالی مسکن رو هم داشته باشیم که موضوع برنامه امروز ما صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک مساقات در همین راستا هستش که بتونه یا جایگزین بشه یا به عنوان بخش یا یک ابزار مالی کمکی در کنار نظام بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن ما بتونیم از این ابزار مالی و بورسی بتونیم استفاده بکنیم. جناب آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس بورس، پشت خط برنامه هستن. آقای آقا بزرگی، من خدمت شما سلام دارم.
عرض سلام و احترام خدمت جناب‌عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای آقا بزرگی، برای حالا ابتدای بحث اگه میشه توضیح کوتاهی برای شنوندگان برنامه ما داشته باشی که اصلا این صندوق‌ها به چه شکلی کار میکنه و هدف از تأسیس این صندوق‌ها چی هستش؟
خدمت شما هست که هدف و رسالت اصلی بورس در بازار سرمایه تأمین مالی صنعت، تولید و بنگاه هستش.
بله.
در کنار بازار پول به عنوان به هر حال بازارهای مالی دو بال دارن، بازار پول و بازار سرمایه و بورس. صندوق‌های سرمایه گذاری به شکلی که به هر حال تحت نظارت منابع رو به صورت خرد جذب بکنند و هدایت بکنند به سمت و سوی سرمایه گذاری در حوزه مسکن. تجربه مناسب و قابل قبولی متاسفانه ما طی چند سال گذشته در این زمینه نداشتیم و نداریم، به این دلیل که بر اساس آمار 940 همت ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری ما الان حد اکثر 2 همتش مربوط هست به صندوق‌های املاک، مستغلات، زمین و ساختمان. 4 تا برها صندوق فعال در این حوزه داشتیم که متاسفانه صرفا دولتی هم هستند، یعنی یک پروژه هستش که به عنوان صندوق املاک و مستغلات در بورس و بازار سرمایه پذیر نویسی شده. علارغم استقبال قابل توجهی به این 940 همت، حدوداً 2.5 برابر کسری بودجه یک ساله دولت از 430. بنابراین اندازه صندوق‌های سرمایه گذاری این قابلیت و ظرفیت نشون داده شده که این امکان وجود داره که از به صورت خرد بتونن منابع مالی رو هدایت بکنن به سمت صندوق‌های سرمایه گذاری. این صندوق‌های سرمایه گذاری که از کردم قسمت عمدهش صندوق‌های با درآمد ثابت هست، یعنی با کمترین ریسک ممکن. در درجه دوم صندوق‌های بازارگردانی و صندوق‌های سهام. اما صندوق‌های املاک مستغلات زمین ساختمان متاسفانه همونجوری که عرض کردم در حد اقل قرار گرفته. موانعی وجود داره از جمله زیرساختارهای قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده. به عنوان مثال کسی که یک زمین با راکدی داره، بایری داره و قصد داره که با مشارکت آحاد مردم که چنانچه سرمایهشون رو درگیر ساخت این زمین بکنن، به نسبت ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشه و به نسبت سهام و سرمایه‌ای که گذاشتن منتفع میشن. اما مشکل، یکی از مشکلات این هستش که این زمین بایر و زمین ساخته نشده ابتدا هم باید در گرو پیمانکاری قرار بگیره که یعنی خلعیت میشه از دارنده سرمایه اولیه برای تأسیس صندوق. یکی از موانع بزرگی بوده که این شبهه رو به وجود میاره که سازنده و دارنده این زمین خودش به تنهایی هم شاید بتونه با استقراض در حقیقت این زمین رو احیا بکنه. نکته بعدی این هستش که ما بحث فرهنگ سازی در این زمینه رو علارغم این که زمین، املاک، ساختمان جزء فرهنگ اقتصادی و پیشینه خیلی با قدمتی داره در این خصوص در اذهان عمومی، اما این ساز و کار به خوبی تعریف نشده. بازخوردهای ناشی از موانعی که در این رابطه وجود داشته، این بازخوردها درست بررسی نشده از به زعم مسئولین در بازار سرمایه، عرض میکنم که این موانع رو به ترتیبی برطرف بکنن که واقعا اون انگیزه ایجاد بشه این صندوق ها هم سرمایه گذار به راحتی امکان تأمین مالی وجود داشته که 940 همت پول اومده توی صندوق های سرمایه گذاری، ولی موانعی از حیث قانونگذاری به وجود اومده به مرور زمان که این محدود شده. الان ما 4 تا صندوق زمین ساختمان املاک مستغلات بیشتر نداریم، همینجور که عرض کردم. این به نظر من باید آسیب شناسی بشه، ایبیابی بشه و موانعش برطرف بشه. در غیر این صورت یکی از در صورت رفع این موانع به جرأت و با ظرف قاطع میتونم عرض بکنم یکی از موفق ترین پروژه های استفاده از ابزارهای مالی در اقتصاد کشور ما مشارکت مردم در احیای زمین، املاک و مستغلات هست. حتی فروش متری مسکن هم استدار داریم که اون هم به ترتیبی به سرانجام نرسید. یعنی این موانع زیرساختی است که مستلزم بازنگری است.
البته آقا بزرگی، چون موضوع برنامه ما مشخصا در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک مستغلات، اون موضوعی که شما فرمودین 4 تا صندوقی که حالا شکل گرفته ذیل مجموعه دولتی بانک مسکن، صندوق‌های زمین و ساختمان هستن که متمرکز هستن به پروژه‌های به قولی شروع خرید زمین یا حالا تملک مشارکت و ساخت و ساز. مشخصا تو بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مورد املاک آماده، یعنی املاکی که ساخته شدن، پایان‌کار دارن، سند تک برگ دارن و این صندوق‌ها روی املاکی که قابلیت اجاره دادن دارن تمرکز میکنه، یعنی املاکی که بشه تملکشون کرد و از محل درآمد اجاریشون برای سهامدارا یک درآمدی رو از طریق صندوق پرداخت کرد.
میفرمایشتون بله عرض کردم. ببینید موانع این چهار تا نوع صندوقی که عرض کردم، املاک مستقل یکی، این 2000 همتی که عرض کردم، دو همتی که عرض کردم املاک مستقلات، آپارتمان و ساختمانی است که پایان کار داره، سند داره، همه این مسائل رو داره. اما چرا آحاد مردم مشارکت نکردن؟ عرض میکنم برمیگرده به اون موانع و زیرساختارهایی که به انگیزه سرمایه گذاری در درجه اول، منافع و سود سهامداران و سرمایه گذاران باید تأمین بشه به شکل شفاف بدون توجه به موانع در حیات کسب و کار. این موانع وجود داشته و الان ما همین الان صندوق های سرمایه گذاری رو به وضوح موجود داریم در بازار. لذا اما اینکه موفقیت آمیز چرا نبوده، نه به این دلیل که همچین ابزاری نداشتیم، الان داریم. الان 4 تا صندوق سرمایه گذاری با موضوعیت املاک مستقلات، صندوق پروژه، صندوق زمین و ساختمان موجود هست. اما عدم استقبالش، مجدد اشاره میکنم، برمیگرده اینکه ما اون انگیزه های لازم در حوزه سرمایه گذاری و تأمین خاصه حتی سرمایه گذار اولیه، تأمین کننده زمین و حتی همین ساختمان که شما اشاره می‌فرمایید پایان کار داره، سند داره، این انگیزه تأمین نشده، باید موانعش برطرف بشه.
بسیار عالی. حالا البته ما یک بررسی کارشناسی داشتیم راجع به خود همین صندوق‌هایی که شکل گرفته تو حوزه زمین ساختمان و اون مدلی که حالا ایراداتی که تو بحث ارکان این صندوق‌ها وجود داره، چون بالاخره مردم به صورت سنتی تو بازار مسکن سرمایه‌گذاری انجام میدن، یعنی همیشه جزء بازارهایی که حالا حاشیه سودی هم خوبی هم برای مردم داشته، مردم تو این حوزه حالا به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری انجام میدن. یه کاری که این صندوق‌ها در وهله اول در برای مردم انجام میدن یا سرمایه‌گذاری، بحث سرمایه‌گذاری غیر مستقیم هست، یعنی بالاخره خود امر خرید و فروش مسکن ممکنه یه سری ریسک حقوقی داشته باشه، یا اصلا انتخاب لوکیشن مناسب یا پروژه مناسب، اینا کار تخصصی باشه که شاید خیلی از افراد سرمایه‌گذار حالا حاضر باشن که به صورت غیر مستقیم از طریق صندوق‌ها اقدام بکنن. و مضافاً بر این، الان شرایطی که وجود داره راجع به بحث حالا مالیات‌های جدیدی که وجود داره، سرمایه‌گذاری مستقیم تو بخش مسکن در سال‌های آینده به احتمال زیاد محدود خواهد شد، یعنی مالکین به خاطر اینکه حالا شرایط مالیاتی که ایجاد شده و در آینده بیشتر خواهند شد، به این سمت خواهند رفت که از طریق سرمایه‌گذاری‌های غیر مستقیم مثل همین ابزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک مستقلات اون بحث سرمایه‌گذاری رو دنبال بکنه. از این جهت پیش‌بینی ما این هستش که این صندوق‌ها در آینده با استقبال بیشتری مواجه خواهند شد و لازم هستش که حالا اگه ایرادات حقوقی داره یا حالا از لحاظ بوروکراسی این صندوق‌ها موانعی وجود داره، این برطرف بشه که این تسهیل بکنه ورود سرمایه‌گذاری جدید به این حوزه.
من یه جمله به فرمایش شیرابالی اضافه بکنم. ببینید همه ما اعتقاد داریم که این یک فرهنگ سنتی سرمایه‌گذاری در کشور ما، همونطور که از قبل هم میگفتن که آقا پول تو خاکی بکن، سندشو بذار زیر سرت، خیالت راحت باشه، سند ملک، این فرهنگ وجود داره. اما ما نمیتونیم صرفاً بر اساس حرکت نقدینگی 8000 همتی این پیشبینی رو بکنیم که بله قسمت بخش قابل توجهی از این وجوه متوجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ساختمان صرفاً خواهد شد، به شرط اینکه موانع مادامی که برطرف نشه، که جوابی هم در کلام آخرین اشاره کردیم، مطمئن باشید این صندوق‌ها به همین ترتیبی که الان در حال حاضر هستند خواهند بود. یعنی ما هیچ گشایشی در این خصوص، تغییر محسوسی در این زمینه نخواهیم داشت، مادامی که این موانع که اصلی ترینش رو عرض کردم، خلعیت سرمایه گذار اولیه از مایملکش، یعنی ایشون تشخیص میده که میگه خب اگر قرار هستش که من این ارزش افزوده ملک رو شیر بکنم، حتما باید یه منافعی داشته باشم.
بله.
پیمانکارش رو سازمان بورس تعیین بکنه، ناظرش رو سازمان بورس تعیین بکنه، ملک از دست من خارج بشه، دست کسی برسه که ممکنه حرفه‌ای نباشه در این خصوص به عنوان ناظر، لذا انگیزه سرمایه‌گذاری کاسته میشه. امیدوارم هستیم که بهبود پیدا
کنه. ان شاء الله. از شنوندگان محترم برنامه میخواییم که تجربیات خودشون رو در خصوص موضوع برنامه با ما به اشتراک بگذارن، از میزان آشناییتون نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک مستقلات به ما بگید که اصلا تاکنون اصلا اسم این صندوق‌ها رو شنیدید و تجربه اگه داری، یا اگه توی بورس توی این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کردید، تجربه‌تون رو با ما به اشتراک بگذارید. ما از طریق شماره پیامک 30000 3637 و شماره تلفن 2265-2525 منتظر تماس های شما هستیم. آیا آقا بزرگی ها در خصوص بحث این چالش هایی که این صندوق های زمین و ساختمان و صندوق های جدید املاک مستغلات وجود داره، خود وزارت راه شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن توی کشور چقدر همکاری داشته با بازار سرمایه که بتونه این ایراداتی که وجود داره تو بحث همین مواردی هم که شما اشاره کردید اینا رو برطرف بکنه، یا اصلا لایحه‌ای طرحی پیشنهادی برای تغییر ساختار و یا اساسنامه این صندوق‌ها از سمت وزارت راه شهرسازی ارائه شده؟
بیشترین مشارکت و بیشترین سهم رو اتفاقا نهادها و شرکت‌هایی که وابسته به همین ارگان‌های دولتی هستن نقش ایفا کردن. الان در حال حاضر این دو همتی که هست کردم میتونم به جرات بگم 100% مربوط به همین ارگان‌های دولتی هست و این خودش یکی از چالش‌های بزرگی که ما موانع رو با نظر بخش خصوصی باید برطرف بکنیم. یک شرکت و نهاد دولتی و شاید براش هیچ تفاوتی نداشته باشه که احیاناً خلعیت بشه از مایملک و زمین و سرمایه اولیه‌اش، اما پیماکاری رو معرفی بکنه تحت نظارت سازمان بورس که به نوعی باز وابسته به خودش هست، یعنی دولتیه. ما یکی از چالش‌ها و گیرهای کارمون در حقیقت حضور دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در بازار سرمایه است، بالاخص در حوزه مسکن و زمین و ساختمان. یعنی انتظار نباید داشته باشیم که دولت رأساً بیاد و مسکن بسازه، آپارتمان بسازه، احیا بکنه. دولت باید به عنوان رگولاتور، به عنوان ناظر، زیرساختهایی که الان بحث شد موانع رو به شکلی برطرف بکنه، بخش خصوصی بتونه پا به عرصه بگذاره. استعداد دارین آقای دکتر عبدالله تبریزی به عنوان پیشقراول یا لیدر همین موضوع صندوق‌های زمین ساختمان تلاش‌های وافری در این زمینه انجام دادن به عنوان نماینده بخش خصوصی، اما متاسفانه همین شونه به شونه زدن نهادهای دولتی و تأمین خواسته‌های دولتی بخش خصوصی رو سرخورده میکنه. این یکی از همون چالش هاییست که باید با محوریت ببین توی اتاقی که 4 نماینده دولتی از وزارت راه و شهرسازی و مسکن دور هم جمع بشن، طبیعتاً منافع و مزار موضوع رو به زعم ساختار خودشون بررسی میکنن. مستلزم این است که ما بخش خصوصی رو وارد کار بکنیم، از این پتانسیل رو اگر استفاده بکنیم حتما زمین صندوق های سرمایه گذاری در حوزه ساختمان موفق خواهند بود.
عرض مندم همین بوده های آقا بزرگی، که خود دولت به عنوان یک تنظیمگر و یا رگولاتور این مقررات یا حالا این وضعیت فعلی رو بتونه اصلاح بکنه، نه اینکه خودش هم بخواد ذیل این مجموعه صندوق‌هایی رو ایجاد بکنه، صندوق‌های دولتی حالا وابسته به دولت. اینکه این موارد و اشکالاتی که وجود داره رو بتونه برطرف بکنه که بخش خصوصی تسهیل بشه ورودش به این صندوق‌ها و حضورش تو این صندوق های زمین و ساختمان یا در ادامه بحث صندوق های سرمایه‌گذاری املاک مستغل. بنده از این منظر مد نظرم بود که دولت آیا تسهیلگری داشته تو این حوزه، دخالتی داشته؟ چون من یادمه که این موضوع بحث صندوق الان 7-8 سالی هستش که این ایراداتو هستش. حالا ما گفتگوهایی که با کارشناسان مختلف داشتیم این ایراداتو میاد، ولی انگار هیچ اراده‌ای وجود نداره که این موانع برطرف بشه، بالاخره این ایرادات ساختاری و اساسنامه‌ای برطرف بشه که ما شاهد حضور سرمایه‌های جدید توی این صندوق‌ها باشه.
دقیقاً همینه. بله ببینید، من یه مثال بزنم. شما در یک نهاد یا یک شرکتی که بخش خصوصی تلقی میشه، یک فرایند تصمیم‌گیری رو ممکنه به سهولت و سرعت داشته باشید و اون چالش‌ها واقعاً پررنگ جلوه می‌کنه و بلافاصله در صدد برطرف کردنش برمی‌گردد. اما معمولاً نه تجربه حتی که ایران، تجربه در سایر کشورها، مطالعات تطبیقی هم همین رو نشون میده، حضور دولت یک بازیگر بزرگ در عرصه اقتصاد و حوزه زمین ساختمان و املاک مستغلات این رو تداعی میکنه به کندی، به حد اکثر کندی ممکن این تصمیمات اتخاذ میشه. همین 7-8 سالی که شما اسپوردین یکی از دلایل، اگر به اصطلاح حضور بخشش خصوصی به رسمیت شناخته می شد در اتاقهای فکری که بحث تنظیمگری و رگولاتوری و عنوان خروجی مد نظر هست، مطمئنا ما با این کارنامه ناموفق مواجه نبودیم. این کارنامه نشون میده که درست مثل یک دانش آموزی که مردود شده، نشون میده این پروژه به هر حال یه جایش ایراد داره، علارغم اینکه در سطح عمومی در کشور ما، در اقتصاد ما، اولین گزینه سرمایه گذاری در بخش مسکنه، اما در بازار سرمایه مشاهد هستیم که به حد اقل ممکنه غیر قابل قبول دست پیدا کرده. این خودش نشون میده که ما باید اون در حقیقت زیرساخت‌های قانونی و حضور بخش خصوصی نمایندگانشون برای تصمیم گیری رو حتما لحاظ بکنیم.
بسیار عالی، از شما تشکر میکنم آقای آقا بزرگی، ممنون که همراهی کردید، انشالله در برنامه‌های دیگر در خدمت شما خواهیم.
خدا
نگهدار شما. شنوندگان عزیز برنامه، ما خوشحال میشیم که تجربیات شما رو در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک مستغلات داشته باشیم. شما میتونید از طریق شماره پیامک 30036 37 و شماره تلفن 22652525 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. بله، حالا یک مروری داشته باشیم بر تاریخچه شکل‌گیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک مستغلات در کشورهای مختلف دنیا. اگه بخوام یک تاریخچه کوتاه اشاره بکنیم، این صندوق‌ها تقریبا از 1960، یعنی تقریبا بیش از 60 سال پیش، این صندوق‌ها اولین صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک مستغلات توی دنیا شکل گرفتن و به منظور تجمیع سرمایه‌های خرد و سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بخش مسکن، این صندوق‌ها شروع به کار کردن و در حوزه‌های مختلف املاک، حالا چه املاک مسکونی، املاک تجاری، املاک با کاربری‌های متنوع دیگر حضور داشتن توی بحث بازار سرمایه توی جهان. میتونیم حالا چند تا از این صندوق‌ها اشاره بکنیم که شاید اعدادشون قابل توجه باشه، که یکی از بزرگترین صندوق‌ها صندوق AMT سال 2023 بیش از 140 میلیارد دلار این دارایی‌های ملکی داشته، و صندوق بعدی PLD حدود 196 میلیارد دلار، SPG حدود 120 میلیارد دلار، EQX حدود 90 میلیارد دلار و صندوق PSA 65 میلیارد دلار و صندوقی حالا توی آلمان وانوویا حدود 100 میلیارد دلار که بیشتر تمرکزش رو حوزه املاک مسکونی هست. میشه گفت که وانوویا یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک مسکونی در اروپا و کشور آلمان حساب میشه، که بیش از هزاران هزار واحد مسکونی رو داره، بحث سرمایه‌گذاریش رو مدیریت میکنه. یک فاصله رو داشته باشیم، شما از طریق شماره پیامک 30036 37 میتونید با ما در تماس باشید، مهمان دیگری رو در ادامه خواهیم داشت. بله، جناب آقای دکتر حسن بان، کارشناس تامین مالی مسکن، روی خط برنامه هستن. جناب آقای دکتر بان، من خدمت شما سلام و روز بخیر دارم. آقای دکتر بان، صدای بنده رو دارید آقای بان؟ ارتباطمون فکر کنم برقرار نشده. حالا من آمار رو بخوام باز ادامه بدم، ما صندوق URW که باز یکی از صندوق‌هایی هست که تو اروپا فعال، بیش از 55 میلیارد دلار دارایی ملکی، این عددهایی که داره عنوان میشه نشون میده که این حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های املاک به صورت غیر مستقیم از طریق این صندوق‌ها توی دنیا داره اتفاق میفته و توی کشور ما این صندوق‌ها در ابتدای راه هستن و این میتونه اگه با رفع موانع و اون مشکلاتی که الان مهمان قبلی برنامه هم اشاره داشتن، میتونه زمینه حضور سرمایه‌های مردمی و سرمایه خرد رو توی بازار زمین و مسکن فراهم بکنه و به عنوان یک ابزار مالی در کنار نظام بانکی کشور کمک بکنه به توسعه بخش مسکن و توسعه سرمایه گذاری در بخش مسکن. ارتباطتون برقرار شده با آقای بان؟ آقای دکتر بان سلام دارم خدمت شما، روز بخیر.
سلام عرض ادب، خیلی
ممنون، متشکرم، در خدمتتم. سپاسگزارم. امروز آقای دکتر بان ما در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات یا اصطلاحاً ریت‌ها داریم صحبت می‌کنیم. من ابتدای هم می‌خواستم یک تاریخچه‌ای از شکل‌گیری این صندوق‌ها توی ایران و یا یک مقایسه‌ای با حالا کشورهای دیگه که حالا توی این حوزه فعالیت داشتن بفرمایید تا ما سوالات خدمتتون داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. این صندوق‌ها با اینکه معروف هستن که در بازار سرمایه کار می‌کنن، ولی شاید تقریبا 1% از پتانسیلشون رو ما در بورس‌های اوراق بهادار حالا مثل فرابورس خودمون میبینیم و عملا 99% پتانسیل خودشون رو تو بازارهای مالی و توی خارج از بورس عملا منصه ظهور میرسونه. و این نکته هست که متاسفانه تو ایران دیده نشده. توی دنیا هم همونجور که شما فرمودین سابقه 60-70 ساله داره، مدل‌های موفقی داره و تقریبا اگه بخوایم بگیم توی بازار سرمایه داخل بازارهای اوراق بهادار مثل بورس تهران یا بورس فرابورس حدودا 10% ارزش بازار رو میشه به این صندوق‌ها تکیه کرد. مثال میگم شاید با سقف 900 همت از 2 همت فعلی هنوز جا داره که توی بازار سرمایه چنین صندوق‌های ترکیب شده، ولی این میشه کل 1% پتانسیل این صندوق. کاربری های مختلفی هم برای بخش خصوصی و هم برای دولت، برای اینکه بتونه حمایت بکنه از کسایی که میخوان خانه دار بشن رو توی دنیا ازش میدونیم. امیدواریم توی ایران هم اینها عملیاتی بشه. دو سه سالی هست که یه آیین‌نامه دستورالعملی رو سازمان بورس داده و جالبه به محضی که این آیین‌نامه هنوز امضاش خوش نشده بود تا الان دو سه همت املاک مختلف پذیری نویسی شدن و اصلا این پذیری نویسی دوست همت با پذیری نویسی صندوق های فیکس اینکامی که طبقه 10-15 ساله دارن قابل مقایسه نیست. یعنی شما میدونید یه صندوق جدید فردی و یک آیین‌نامه جدید تونسته در بعد به امضاش با اینکه حالا مشکلات مختلفی هم داشته و دوست همت پول رو از بازار جذب کنه، یا بهتر بگم پول به بازار سرمایه تزریق بده.
یعنی آیدو که شما میفهم که صندوق ها جذابیت دارن برای سرمایه گذاری بر مردم، درسته؟
بله. اصلا یکی از شاخصهایی که جذابیت اینها رو ثابت میکنه همین هست که هنوز این آیین‌نامه اصطلاحا امضاش پشت نشده و هنوز ابلاغ نشده. بله. میبینیم کلی ریکوست و درخواست اومده، در حالی که آیین‌نامه قبلی که در مورد صندوق زمین و ساختمان سال 70 و خورده ای سال 80 بود تا سال مثلا میگم اوایل 90 به 4 تا دولتی بیشتر واسش راه نیافتاد، اصلا بازار بهش استقبالی نکرد. نشون میده این آیین‌نامه و این روش خوبی هست. منتها صحبت این هست که بورس تنها محفل و محمل این کار نیست. حالا در ادامه توضیح خواهم داد که چگونه میشه از اینا بهتر استفاده.
الان در حال حاضر چند تا صندوق فعال شدن توی حوزه املاک مستغلات؟
الان 4-5 تا فعالن، یه دونه همین هفته پذیری نسبی داره، 5-6 تا دیگه هم خصوصی هم دولتی در حال فعالیتن. این واقعیت رو بپذیریم که خود سازمان بورس و فرابورس هم تجربه این کار رو نداشته. کارشناسایی که هم نهاد مالی رو بفهمند و هم بازار املاک و مستغلات، من تاکید میکنم املاک مستغلات چون فقط بحث مسکونی نیست، املاک تجاری، کامرشیال، هتل ها، بازار مناطق آزاد خودمون، خیلی از پروژه های شهرهای جدید حاشیه خلیج فارس، اینها کسایی رو نیاز داره که سازمان بورس آموزش دیده باشه بهشون، کارشناسای خبره این کار رو باشه، برای اینکه خودش هنوز این بلوغ رو نرسیده داره قدم به قدم آساسه میره جلو. فعلا 4-5 تا راه
افتادن. من یه جایی توی یکی از مطالبی که شما داشتید میخوندم که اشاره داشتی که ما موازی بازار سرمایه باید یک بازار متشکل املاک رو هم راه اندازی بکنیم. در خصوص این ایده هم میخواین یک توضیح به شنوندگان برام بفرمایید؟
این ایده به چند سال گذشته برمیگرده. اون زمانی که شورای عالی بورس توی اواخر دولت آقای روحانی مصوب کردن که ما یه بورس املاک داشته باشیم و البته بعدها به دلایل نامشخصی حذف شد.
بله.
ولی توی از اون سال تا الان مجلس یک قانون رو گذرون و صندوق ملی مسکنی راه افتاد که این صندوق ملی مسکن زیر نظر شورای عالی مسکن و خارج از بورس فعالیت میکنه و پتانسیل تجمیع منابع و تخصیص اون برای حمایت از مردم داره. یعنی اگه قرار باشه تو سال اقتصاد شراکتی با مردم و مشارکت مردم گذاشته باشیم، یه همچین صندوقی میاد از طبقات پایین جامعه کمکشون میکنه به طبقات بالاتر جامعه که آقا شما مشارکت کنید، اصل و سود یا بهره یا ضمانت این افراد رو من